اولین لحظات روز یکشنبه 17 تیر ماه رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما هم بود با این مجله نیمه شب که پر است از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو و البته بعد از مجله نیمه شب هم مثل شبهای دیگه برنامه ویژه‌ای داریم در رابطه با فوتبال جام جهانی روسیه که در حال انجام هستش. اما پیش از شنیدن گزیده‌ای از گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از وحید پوراستاد.
متشکرم نوشین. سلام شنوندگان رادیو فردا. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ میگوید با شناسایی به گفته او شاخهای اینستاگرام از سوی مرجع قضایی و پلیس امنیت اخلاقی به شدت با آنها برخورد میشود. تورج کاظمی روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت تا کنون 1/3 این پرونده ها به نتیجه رسیده و مسئول یا مدیر صفحه به پلیس فتا احضار شده و اقدامات لازم انجام شده. روز جمعه هم شبکه 1 تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در برنامه‌ای با عنوان بیراهه اعترافات چند دختر جوان را پخش کرد که فیلم رقص خود را در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده بودند. زمان بازداشت این دختران معلوم نیست. پخش اعترافات تلویزیونی دختران رقصنده با انتقاد تند کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. در اردیبهشت سال 97 صفحات پرطرفدار تعدادی از مربیان رقص ایرانی در اینستاگرام از جمله الناز قاسمی، شاداب، مائده حجبری و کامی با حکم قضایی و به علت آنچه که انتشار محتوای مجرمانه خوانده شده مسدود شد. کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا نیز 9 اردیبهشت گفته بود این نیرو 51,000 صفحه به گفته او مستهجن و مبتذل را در شبکه اجتماعی اینستاگرام بررسی کرده و در تلاش است تا گردانندگان آنها را شناسایی کند. جمهوری اسلامی ایران بارها به خاطر نقض حقوق متهم در دوران بازداشت از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر محکوم شده است. وزیر نفت ایران روز شنبه درباره پیشنهاد نفتی اتحادیه اروپا گفت وزارت خارجه ایران که این پیشنهاد را دیده از جزئیات آن چندان راضی نیست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیژن نامدار زنگنه روز شنبه همچنین گفت جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا انتظار دارد تا مسئولیت خود را در حفاظت از برجام انجام دهد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تماس با رهبران آلمان و فرانسه از بسته پیشنهادی اروپا برای تداوم برجام انتقاد کرد و گفت پیشنهادهای اروپا خواستهای ایران را تامین نمی کند. تضمین فروش نفت یکی از شرطهای اصلی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای باقی ماندن در برجام است. در هفته اخیر و در جریان مذاکرات 3 کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا با ایران با تأکید بر باقی ماندن در برجام گفتند در نگرانی برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران با آمریکا هم نظر هستند. مدیر سیاستگذاری وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده تحریم نفت، انرژی و انتقالات بانکی ایران از 13 آبان آغاز می‌شود. سفارت کره جنوبی در تهران در توییتی هر گونه گزارش مبنی بر توقف واردات نفت و معاونات گازی از ایران در ماه ژوئیه را رد کرد و اعلام کرد دولت کره جنوبی در حال مذاکره با ایالات متحده برای کسب معافیت از محدودیت در خرید نفت ایران است. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد کره جنوبی 3 مشتری بزرگ آسیایی نفت ایران خرید نفت از این کشور را در ماه جاری میلادی متوقف کرده و برای ماه ژوئیه نفت و معاونات گازی از ایران خریداری نخواهد کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا 5 تیر ماه گفت کشورهای خریدار نفت ایران از آغاز ماه نوامبر 13 آبان و از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه تهران باید تمام واردات خود از این کشور را متوقف کنند. نوشین.
سپاسگزارم وحید پوراستاد بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. وزیر خارجه آمریکا در سفر به کره شمالی درباره مقدمات طرح خلع سلاح هسته‌ای به رایزنی پرداخت. یک مؤسسه تحقیقات امور مالی نسبت به افزایش قیمت نفت ناشی از قطع صادرات ایران هشدار داد.
اگر تمام صادرات ایران قطع بشه و به صفر برسه و چیزی جایگزینش نشه، مسلماً کمبود در بازار پیدا خواهد شد.
معاون رئیس جمهور میگوید محدودیت برای اجرای کنسرت‌های زنان سلیقه‌ای است.
هیچ منع شرعی وجود نداره. به نظر من حاکمیت نمیخواد قبح این کار رو بشکنه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر همراه با مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در پی یک روز و نیم گفتگو با مقامات کره شمالی در مورد مقدمات طرح خلع سلاح آن کشور کره شمالی را ترک کرد. گفتگوها با کره شمالی در حالی مراحل آغازینش را طی می‌کند که آمریکا با صراحت اعلام کرده در موضوع خلع سلاح کامل کره شمالی قاطعانه گام خواهد برداشت. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا عصر شنبه به وقت پیونگ یانگ پس از یک روز و نیم مذاکره فشرده کره شمالی را به مقصد ژاپن ترک کرد. مایک پومپئو پیش از ترک کره شمالی به خبرنگاران از موفقیت آمیز بودن مذاکرات خبر داد.
ما چند ساعت مکالمه سازنده داشتیم. هرچند مسائل پیچیده است، اما توانستیم در این دیدار تقریبا در تمام مسائل اصلی پیشرفت‌هایی را تجربه کنیم. در بعضی از نقاط هم پیشرفت‌های زیادی انجام شده است.
مایک پومپئو گفت ادامه حل و فصل مسائل باقی مانده به 12 ماه ژوئیه کمتر از یک هفته دیگر موکول شده است که احتمالاً یک یا دو روز خواهد بود. از جمله مسائل بازپسگیری بقایای کشته شدگان آمریکایی در جنگ 1950 کره به دیدار پیش رو موکول شده است. پومپئو گفت کره شمالی همچنین وجود تأسیسات آزمایشگاهی موشکی خود را تایید کرده و با مقامات آن کشور درباره شرایط تخریب این تأسیسات گفتگو شده است. بنابر گزارش‌ها دو طرف قرار است کارگروهی را تعیین کنند که وظیفه‌اش تنها پرداختن به جزئیات مراحل خلع سلاح است. جزئیاتی که ایالات متحده میگوید توافق در مورد آنها راه را برای تعطیل کردن کامل برنامه هسته‌ای پیونگ یانگ هموار میکند. وزیر خارجه آمریکا بامداد شنبه در گفتگو با هیئت کره شمالی از دیدگاه مثبت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نسبت به آینده کره شمالی سخن گفت.
رئیس جمهور ترامپ به آینده روشن برای کره شمالی متعهد است. بنابراین کارهایی که ما انجام می دهیم برای ایجاد روابط شفاف و موفقیت آمیز بین دو کشور به دور از تسلیحات هسته است، موضوعی که دو رئیس جمهور ما از ما می خواهند.
مایک پومپئو گفتگو با کره شمالی را بسیار مفید و در برگیرنده توافق‌های به دست آمده در نشست سنگاپور بین رهبران دو کشور توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی 22 خرداد سال جاری در دیداری تاریخی در سنگاپور با یکدیگر گفتگو و برای یک گام برداشتن در جهت غیرتمی شدن شبه جزیره کره توافقنامه کلی امضا کردند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. سازمان اطلاعات و امنیت هلند اعلام کرده دو تن از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر لاهه از این کشور اخراج شدند. وزارت خارجه هلند تاکنون در این باره موضعی نگرفته. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
اخراج دو تن از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران از هلند یک ماه پیش صورت گرفت. تاکنون ما نه نام، نه سمت و نه دلیل اخراج آن دو اعلام نشده. به نوشته روزنامه‌های آلمان و اتریش، اول بار سازمان اطلاعات و امنیت هلند از اخراج این دو دیپلمات ایرانی خبر داد، ولی وزارت خارجه این کشور تاکنون در این باره از دادن هر گونه توضیحی به رسانه‌ها خودداری کرده. خبرگزاری آلمان هم از روز جمعه که این خبر اعلام شده تلاش کرده اطلاعات تازه‌ای از وزارت خارجه هلند به دست آورد، ولی تاکنون موفق نشده. سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند سوای سفیرش علیرضا جهانگیری دارای 11 کارمند است، ولی تاکنون اعلام نشده مشغله دو دیپلمات اخراجی این سفارت چه بوده. در این میان روزنامه اتریشی استاندارد به نقل از خبرگزاری رویترز گزارش داده یک مقام بلندپایه ایرانی که نخواسته نامش فاش شود در واکنش به اخراج دو تن از کارکنان سفارت ایران در شهر لاهه گفته بازداشت اخیر یک دیپلمات ایرانی در آلمان و اخراج دو دیپلمات دیگر ایرانی از هلند بخشی از حرکت دشمنان جمهوری اسلامی ایران در ایجاد اختلال و ضربه زدن به تلاش هایی در سمت و سوی نجات توافق هسته‌ای است. به دنبال دستگیری یک دیپلمات شاغل سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش، وزارت خارجه ایران هم در واکنشی این بازداشت را توطئه‌ای در جهت تخریب روابط ایران و اتحادیه اروپا توصیف کرده بود. یک شنبه گذشته پلیس آلمان با حکم جلبی که از سوی دستگاه قضایی بلژیک صادر شده بود دیپلمات سفارت ایران در اتریش را در یک رستوران میان راه در بزرگراه شماره 3 آلمان دستگیر کرد. اسدالله اسدی نام این دیپلمات است و در مزان این اتهام قرار دارد با یک زوج ایرانی ساکن بلژیک که گفته می شود قصد بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس را داشتند در ارتباط بوده. پیش از این پلیس بلژیک در خودروی این زوج ایرانی 500 گرم مواد منفجره پیدا کرده بود. بازداشت اسدالله اسدی دیپلمات شاغل در سفارت ایران در شهر وین و اعلام اخراج دو دیپلمات دیگر ایرانی از هلند در حالی صورت گرفته که وزیران خارجه آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه که خواهان حفظ توافق اتمی و یا برجام هستند روز جمعه با وزیر خارجه ایران در شهر وین دیدار و گفتگو کردند که در نهایت به نوشته شماری از روزنامه‌های آلمان این گرد همایی با پیشرفتی همراه نبود. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنیدن چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
یک کشور میخواد مطمئن باشه و امنیت داشته باشه، پشتبانش باید ملتش باشه، نه تسلیحاتش، نه اسلحه است نه موشک. مردم باید با یک حکومتی همراه باشن و همدل باشن و اون حکومت رو دوست داشته باشن، اون وقت دنیا نمیتونه براشون کاری بکنه.
آقای روحانی، تنگه هرمز رو بستند یعنی تمام شدن عمر کل حکومت جمهوری اسلامی. تنگه هرمز رو بستند یعنی جنگ نظامی. آیا با خودتان فکر کرده اید اگر جنگی رخ دهد رو ما ملت نباید حساب باز کنید؟ چون ما ملت تشنه خون شما هستیم. در نتیجه باید جام زهر را بنوشید و دست از خاورمیانه بردارید و به فکر فرار باشید. زنده باد آزادی.
به نظر من برنامه موشکی یا حتی تسلیحات اتمی به نفع ایران و مردم ایران، برای تقویت و امنیت مردم ایران. مشکل تسلیحات ایران نیست، مشکل حکومت دیکتاتوری و ضد حقوق بشری ایرانه که باید تبدیل بشه به یه حکومت دموکرات و آزادیخواه و ملی ایرانی. مشکل مردم ایران امروز اینه.
رقابت تسلیحاتی که در این منطقه هست باعث و بانیش خود حکومت اسلامی ایرانه. وجود جنگ حکومت اسلامی باعث و بانیشه. کلمه جنگ پایه حکومت اسلامی و با این کلمه است که حکومت رو تا حالا به پیش برده، دشمن ساختن و دشمن سازی.
بدون اینکه مردم ایران خواستار تغییر رژیم هستند، اصلا جمهوری اسلامی مردم ایران نمیخوان. مردم ایران یه جمهوری مردمی میخوان. پس من خواهش میکنم که این پیام منو پخش بکنین اگر شما واقعا با مردم هستین.
همیهنان جان و خرد، سفر اخیر پرزیدنت روحانی به اروپا به روشنی آخر خط برای رژیم و آخرین میخ بر تابوتش. برترین شانسی هستش که ما درون مرزی ها، برون مرزی ها، از هر آیین، روش و گروهی که هستیم بیام هم صدا با هم هماهنگ بشیم که چگونه میهنمون رو رها کنیم و بازسازیش رو آغاز.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک مؤسسه وابسته به دومین بانک بزرگ آمریکا درباره افزایش شدید قیمت نفت در صورت قطع نفت ایران از بازار جهانی هشدار داد. بخش تحقیقات جهانی بانک آف امریکا مریل لینچ در گزارش میگوید که اگر صادرات نفت ایران به صفر برسد، قیمت جهانی نفت در هر بشکه تا 120 دلار افزایش پیدا میکند. مهداد قاسمفر در گفتگو با پرویز مینا، کارشناس نفتی ساکن پاریس، در این باره پرسیده.
ببینید، آنچه که مسلمه الان در بازار یه تعادلی هست، یعنی میزان عرضه و تقاضا تقریبا مساوی است. برابر این قیمت رو سعی میکنند که در همین حدود پایین‌تر از 80 حفظ بکنند. البته اگر تمام صادرات ایران قطع بشه و به صفر برسه و چیزی جایگزینش نشه، مسلما کمبود در بازار پیدا خواهد شد و حتما قیمت افزایش شدید پیدا خواهد شد. آیا به بالای 100 دلار خواهد رفت یا خیر، اون بنده نمیتونم دقیقا بگم، ولی مسلما یک افزایش بسیار شدیدی در قیمت بازار پیدا خواهد شد. اگر هم طور که عرض کردم که صادرات ایران به صفر برسه ولی چیزی نباشه که جایگزینش بشه.
آمریکا از عربستان سعودی خواسته که برای جبران تحریم نفت ایران تا 2 میلیون بشکه صادرات نفتش رو افزایش بده. عربستان سعودی آیا قادر به صادرات 12 میلیون بشکه نفت در روز خواهد بود، در حالی که بر اساس گزارش‌های مختلف از سال 1970 تا الان هیچ وقت بیشتر از 10 میلیون و 600 هزار بشکه صادرات نداشته؟
ببینید، علت این که تولید عربستان هیچ وقت از 10 میلیون و 600 هزار بشکه بالا نرفته، برای این بوده که نمی‌خواسته در بازار زیادی نفت عرضه بشه و قیمت‌ها کاهش پیدا بکنه. این دلیل برای این نیست که صرفیت نداشته. طبق آمار رسمی که توسط دبیرخانه اوپک منتشر میشه، ظرفیت تولید عربستان 12.5 میلیون بشکه در روزه. ولی البته هیچ وقت شما نمیتوانید از ظرفیت تولیدتون 100% استفاده کنید، چون همیشه تعداد زیادی از دستگاه های تولید در حال تعمیرن، بعضی چاها بسته میشه و باید وسایلش عوض بشه. بنابراین شما از 12.5 میلیون بشکه در روز ظرفیت عربستان، عادتا 12 میلیونش قابل استفاده است. بنابراین میشه گفت که عربستان دارای 2 میلیون بشکه در روز ظرفیت اضافی بر آنچه که الان تولید میکنه در اختیار داره.
آقای ترامپ اخیراً در یکی از توییت‌هاش از اوپک خواست که قیمت بنزین و نفت رو بیاره پایین، به خاطر اینکه قیمت بنزین خیلی بالاست. آیا آمریکا در حال حاضر در پی قطع کامل 2.4 میلیون بشکه است که ایران صادر میکنه، یا فکر میکنید که با 500 هزار بشکه کاهش در روز هم احتمالاً رضایت خواهد داد و به اهدافی که کاخ سفید در این زمینه دنبال میکنه خواهد رسید؟
آنچه که میشه در حقیقت پیش بینی کرد این است که آمریکا میدونه که قطع صادرات ایران به صفر غیر ممکنه. چرا؟ چون تعداد زیادی از پالایشگاه های به خصوص در خاور دور، طرح این پالایشگاه ها بر اساس ایش که مجبورن یک نوع نفت خام به خصوصی، مثلا نفت خام سنگین ایران یا عربستان رو به کار بارن. بنابراین تمام نفت ایران رو نمیشه جلوش رو گرفت. ولی آنچه که مسلمه، مقدار زیادی از صادرات ایران کاهش پیدا خواهد کرد. پیش بینی این است که فعالیت آمریکا برای جلوگیری از صادرات بتواند تولید ایران رو 1 میلیون بشکه در روز کاهش بده. و به همین دلیلی که در کنفرانس 22 ژوئن در اوپک و روز بعدش 23 با کشورهای غیر اوپک، اینها به این نتیجه رسیدن که میزان عرضه نفت اوپک و غیر اوپک رو از آنچه امروز هست 1 میلیون بشکه در روز بالا ببرند، که 500 هزار بشکه رو اوپک تأمین خواهد کرد، 500 هزار بشکه هم کشورهای غیر اوپک.
گفتگوی مهداد قاسمفر رو میشنوید با پرویز مینا، کارشناس نفتی ساکن پاریس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران روز شنبه خبر داد که برای پیگیری پرونده بازار سکه و ارز شعبه ویژه‌ای در دادسرا پیش بینی شده. بعضی از حقوقدانان در ایران با پیش بینی دادسرای ویژه برای مظنونان به تخلف در این پرونده موافقند و بعضی دیگر مخالف. در این زمینه بیشتر بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید رئیس قوه قضاییه دستور پیشبینی شعبه‌ای ویژه را برای پیگیری پرونده بازار سکه و ارز داده است. به گفته غلامحسین اسماعیلی در این زمینه دستوراتی صادر شده است خطاب به ضابطین، بانک مرکزی و بخش‌های مختلف و علاوه بر استعلامات، پلیس هم به دستور مقام‌های قضایی دادسرای ویژه تعدادی مظنون را بازداشت کرده است. رئیس کل دادگستری استان تهران افزوده است که پرونده‌های مربوط به حوزه بازار سکه و ارز در مراجع قضایی تشکیل شده ولی تا حالا کیفرخواستی برای این پرونده‌ها صادر نشده است. نعمت احمدی وکیل و حقوقدان در تهران از این اقدام قوه قضایی استقبال می‌کند.
این که بیان دادسراهای اختصاصی تشکیل بدن مفروغ و سابقه است. هم الان ما داریم دادسرای امور اقتصادی، هم الان داریم دادسرای کارکنان دولت که مطبوعات هم در اونجا رسیدگی میشه، یا دادسرایی داریم مربوط به نظام پولی و بانکی. این ایراد نداره از باب تخصصی که میطلبی موضوع، این که یه چوبه ویژه یا حتی یک ناحیه‌ای از اون دادسرا رو اختصاص بدن هم الان موجوده، داریم و مسئول مسابقه است. حقوق عمومی داره تعظیم میشه. من خیلی استقبال میکنم که چنین شعبه ویژه‌ای تشکیل بشود با یک اختیار بیشتر که نداره، با یک تمرکز و با گرفتن تخصص کارشناسا بیان و این وضع رو روشن کنن. انصافا جامعه منتظر تصمیم چنین مرجعی هست که متمرکز کار کنن و نتیجه رو به جامعه اطلاع بده.
اما قاسم شعله سعدی، حقوقدان دیگر در تهران، معتقد است پیشبینی دادسرای ویژه در این مورد مخالف قانون اساسی است.
طبق قانون اساسی باید محاکم عمومی وجود داشته باشه. هر نوع مرجع قضایی اختصاصی خلاف اصل عدالت و خود قانون اساسی هست. مثلا دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت از اولش خلاف قانون بوده و الا اگه قرار باشه هر کسی بخواد دادگاه ویژه درست کنه یا اینکه مراجعی درست کنه که در کار قضا دخالت کنه، همه اینا خلاف قانونه. مثلا نمونه ها شما داریم الان، این حس خانگی افراد خلاف قانون هست. خب ما دیدیم که الان دادگاه انقلاب به خاطر همین حرفی که من زدم که یک حرف قانونی و به منزله دفاع از حقوق و قانون اساسی است برخورد غیر قانونی کردن. به هر حال هر گونه تشکیل دادگاه ها و مراجع قضایی اختصاصی هم خلاف عدالت است، هم برخلاف قانون اساسی است. تنها استثنایی که وجود داره اون هم به موجب خود قانون اساسی سازمان قضایی نیروهای مسلح است که اون صراحت قانون اساسی داره دیگه. هر نوع مرجع قضایی اختصاصی تأسیس بشه خلاف قانون است.
اختلاف نظر اصلی بر سر اولویت‌ها در شیوه برخورد به مسئله است. در این بخش دیگر از پاسخ، نعمت احمدی هم شیوه مطلوب برخورد را مشخص می‌کند و هم می‌گوید چرا باید میان خرید سکه و خرید ارز از لحاظ حقوقی تفکیک قائل شد.
در مورد سکه اون افرادی که نام نویسی کردن به باور من جرمی را انجام ندادن، اتفاقا باید تشویق بشن. فردی اومده پول نقد خودشو داده و به نسیه یک کارتایی رو گرفته یا یک شماره رو گرفته که بعداً بانک مرکزی بهش سکه بده و فرق هم نداشته، هر چقدر میتونسته بخره. اما اگر در اون پولشویی صورت گرفته باشه یا اگر پولایی که این افراد جمع و جور کردن از ناحیه ناسوابی باشه، اون بحث جداگانه ایه. اگر در مورد سکه باشه که مطلبی نیست، ولی اگر در مورد ارز باشه جامعه هم نیاز داره، چون اتفاقات عجیبی افتاده. طی این مدت شرکت‌های مختلفی که موضوعشون هم نبوده یا بعداً به اون موضوعشون به حوزه کاریشون بحث واردات رو وارد کردن، آمدن ارزهایی رو گرفتن با قیمت 4200 تومان و اومدن قیمت‌های بالایی رو با 8000 تومان دادن. و اون کاری که وزیر ارتباطات کرد، باید دیگر وزرا هم این کار رو انجام بدن. این وزیر ارتباطات روزی که مسئله اعتصاب بخش موبایل صورت گرفت، ایشون رفت داخل این پاساژ مربوط به موبایل ها و در اونجا اون لیست رو برملا کرد، هرچند با تأخیر، اما کاری کرد. کارستان این توقع میره از دیگر وزرا مثل وزیر بازرگانی که این همه از اون افرادی آمدند ارز رو گرفتند، اونم شفاف سازی بکنه، نه اینکه 15 روز مهلت بذاره. 15 روز میخوان چیکار بکنن؟ و بانک مرکزی هم به همین صورت مثل وزیر ارتباطات بیان اعلان بکنن اسامی رو، وضعیت کاملا روشن میشه تا تغییراتی رو صورت ندادن و احیانا خدای نکرد دستکاری‌های صورت نگیره.
به هر حال چند ساعت پیش از انتشار خبر دستور صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای پیشبینی دادسرای ویژه، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم از تشکیل تیمی خبر داد در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با هدف بررسی چگونگی تخصیص ارز دولتی. حالا قاسم شعله سعدی نماینده سومین و چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی میگوید راه مطلوب برای حل مسئله خرید ارز نه در دست پلیس است و نه در دست دادسرای ویژه.
اولا مثلا خرید و فروش و اینا از قبل واقع شده و جرم نبوده، نمیتونن طبق قانون اساسی عملی که در گذشته جرم نبوده اون رو به موجب قانونی که الان میخوان وضع کنن، مقررات که الان میخوان وضع کنن، اون رو جرم اعلام کنن و اثر این رو به گذشته تسری بدن. در این مورد عطر به مصدق نمیشه، قوانینی و مقررات عطر به مصدق میشه که به نفع متهم باشه نه به ضررش. اما اینکه آره این بحران رو چگونه حل بکنن، راهش راه سیاسی بوده. مشکلات اقتصادی ایران چون ناشی از سیاست‌های ما هست و سیاست‌های کلان نظام موجب این مشکلات اقتصادی شده که الان من دو سه تاش میتونم اعلام بکنم. یکی سیاست‌های ما هست که موجب تحریم‌های بین‌المللی شده از قبیل سیاست اتمی یا سیاست خارجی ما. دوم فقدان امنیت سرمایه‌گذاری به خاطر وجود دادگاه‌های عصر 49 و غیره که اموال مردم مصادره می‌کنن و در نتیجه امنیت سرمایه‌گذاری نیست و اقتصاد رو به اضمحلال میره به این دلیل. و سوم این که اون بخشی هم که در داخل وجود داره قسمت عمده‌اش در اختیار نهادهای نظامی و شبه نظامی است و در نتیجه مانع رقابت و تولید بخش خصوصی شده. در نتیجه خلعیت کردن از اونا باز نیازمند به یک اراده سیاسی هست. خب اگر فقط همین سه قلم اصلاح بشه اقتصاد ایران میتواند روند بهبود رو پیدا بکنه و شکوفا بشه. بنابراین به نظر من مشکلات اقتصادی ایران چون ریشه سیاسی و دلایل سیاسی داره، راه حلش هم راه حل سیاسی است، راه حل اقتصادی نیست. با این بگیر و ببندا مشکل حل نخواهد شد.
پس از بی‌ثباتی ماه‌های اخیر در بازار ارز ایران، دولت به تعدادی از شرکت‌ها ارز دولتی اختصاص داد. در پی اقدام دولت، گزارش‌های درباره تخلف بعضی از شرکت‌های دریافت کننده ارز منتشر شد. کار تا حدی بالا گرفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از حسن روحانی رئیس جمهوری درباره این پرونده گزارش دقیق خواست. تازه ترین فصل این داستان ادامه دار پیشبینی دادسرای ویژه پیگیری پرونده بازار سکه و ارز است.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده میگوید محدودیت برای اجرای کنسرت‌های زنان سلیقه‌ای است. به گفته معصوم ابتکار، گاهی دریافت مجوز برای اجرای زنان بسیار سخت است و گاهی نگاه تبعیض‌آمیز باعث ایجاد محدودیت‌هایی برای زنان در موسیقی می‌شود. خانم ابتکار گفته گاهی افرادی بودند که از جانب دولت برخوردهایی با اجرای کنسرت زنان داشتند، اما این فشار بیشتر از جانب جاهایی با پیش‌داوری مختلف بوده که با مسائل هم آشنایی ندارند. با این حال به گفته معاون رئیس جمهور در امور زنان در حال حاضر وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده. آزاده اسدی درباره محدودیت‌های احتمالی شرعی برای اجرای کنسرت زنان برای زنان با حسن فرشتیان دینپژوه ساکن فرانسه گفتگو کرده.
در مورد کنسرت خانم ها برای خانم ها هیچ منع شرعی وجود نداره. به نظر من حاکمیت نمیخواد قبح این کار رو بشکنه، یعنی حاکمیت یک تابوی درست کرده در این زمینه و کنسرت خانم ها به صورت تابوی در اومده و گمان میکنه اگر امروز این تابو شکسته بشه و خانم ها برای خانم ها کنسرت برگزار کنند، فردا کنسرت برای آقایون هم برگزار خواهند کرد و احیانا فردا کنسرت های مشترکی بین اینها برگزار خواهد شد. ولی از جهت فقهی هیچ گونه حرمتی برای این کار هیچ فقیه قائل نشده.
اونطور که شما میگید آقای فرشتیان، این تابو در واقع تبدیل شده به یک مناقشه که خانم ها چه نوازنده چه خواننده برای اجرا با امامان جمعه، مقام های قضایی، مقام های استانی، نیروی انتظامی، حتی تا بسیج محلی دارن و باید برای اجرا تا این حد مبارزه کنن. چرا انقدر این تابو بالا و پایین میره؟ چرا در بعضی از شهرها اجرا راحت‌تر هست، مجوز صادر میشه، در بعضی از شهرها اصلا نمیشه در موردش حرف زد؟
بخشی از این تابو به نظر من برمیگرده به اصل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. هنگامی که نظامی بر مبنای اسلامیت حاکم، طبیعتاً روحانیت و اسلام شناسان مدعی‌اند که ما صلاحیت داریم که بر این حکومت مسلط باشیم. اگر ما بخشی از نکات اسلامیت رو برداریم، دیگه اونها چنین صلاحیتی ندارند. یعنی اون وقت صلاحیت‌ها، شایستگی‌های، توانایی‌های مدیریت کشور میشه. لذا حاکمیت در این برخی موارد سعی کرده اینها رو به صورت تابو نگه داره، اینها ظواهر از جمله حجاب خانم ها که اجبار خانم ها به حجاب هیچ گونه دلیل شرعی نداره و ربطی هم به فساد نداره. در استان ها هم ناشی از اینه. مثلا در استانی مثل استان خراسان، امام جمعه اونجا از یک قدرت خاصی برخورداره و برای اینکه ثابت کنن این شهر یک ویژگی خاصی داره، استان قدس رضوی یک ویژگی خاصی داره، یک سری از دستورات رو در اونجا صادر میکنن که اگر امری حرام باشه در همه جا حرامه و اگر امری حلال باشه در همه جا حلاله.
آقای فرشتیان، اصولا اونطوری که شما میگید مشکل اصلی خواندن و اجرای زنها هست. در واقع زنها برای اجرای کنسرت قوانین بسیار دست و پاگیری دارن و مثلا فقط باید در حضور زنان با سالن‌های محافظت شده اجرا کنن. اجازه فیلمبرداری و ضبط صدا وجود نداره توی اون سالن‌ها. هیچ مردی اصلا اجازه نداره از چند متری سالن اجرا نزدیک‌تر بشه به اون محل. آیا الان به نظر شما فضا اونطوری که خانم ابتکار گفته بازتر شده نسبت به چند سال پیش برای اجرای زنها برای زنها، یا محدودیت‌ها هم عجیب‌تر و سخت‌تر و عمیق‌تر شده؟
حکومت در مسائل اجتماعی یک قبض و بستی داره در طول این 40 سال، مثل مسئله حجاب دقیقا. در برخی موارد یک مقدار فضا باز گذاشته میشه، در برخی موارد بسته میشه. مثلا هنگام انتخابات روز 22 بهمن میبینیم که این فضا کاملا بازه و همون خانم هایی که در زیر حکومت بعد حجابند، اینها فیلم برداری هم میشن، در تلویزیون جمهوری اسلامی هم نشون داده میشه. اما در خارج از مقطع 22 بهمن ممنوع نشون دادن خانم هایی که از زیر حکومت بعد حجاب وارد شهر شدن. در مورد موسیقی هم به نظر من ناشی از چندگانگی قوا در حکومته. حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت یک دستی نیست. این نوعی به نظر من شل کردن و سفت کردن هست و گاهی هم مشغول کردن مردم هست. عوامل خارجی در این تاثیر میذارن، نه اینکه خود امری که اشکال شرعی داشته باشه امروز اشکال شرعی داشته باشه، فردا کمتر و پس فردا بیشتر. یک نوع توازن قوایی هست که در سطح کشور انجام میگیره و گاهی یک قبض و بست هایی در مورد آزادی های اجتماعی انجام میشه.
گفتگوی آزاده اسدی رو میشنیدید با حسن فرشتیان درباره محدودیت های اعمال شده برای اجرای کنسرت زنان برای زنان در ایران. ساعت 32 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. از شما دعوت میکنم شنونده خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان باشید. شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی در برنامه‌ای با عنوان بیراهه اعترافات چند دختر جوان را پخش کرد که متهم به انتشار فیلم رقص خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام بودند. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ میگوید با شناسایی به گفته او شاخهای اینستاگرام، مراجع قضایی و پلیس امنیت اخلاقی به شدت با آنها برخورد میکند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران درباره پیشنهاد نفتی اتحادیه اروپا میگوید وزارت خارجه ایران که این پیشنهاد را دیده از جزئیاتش چندان راضی نیست. یک سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی مذاکرات با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا را تأسف انگیز خواند. نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان به اتهام فساد مالی به 10 سال زندان و چند میلیون دلار جریمه نقدی محکوم شد. سفارت کره جنوبی در تهران خبر توقف واردات نفت و میعانات گازی از ایران را رد کرد. سومین شرکت بزرگ حمل و نقل دریایی جهان از ادامه همکاری با ایران سر باز زد. و فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای با محکوم کردن شبه نظامیان حوثی از آنان خواست عبدالسلام الدعیس، روزنامه‌نگار خبرگزاری رسمی یمن، سبا را آزاد کنند. به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم، اما پیشا پیش به شما این بشارت رو بدم که همکارم رضا جمالی با ویژه برنامه شب‌های جام جهانی این مجله رو پی میگیره. پیش از آغاز شدنش من نوشین سیدحسینی با شما خداحافظی میکنم. شب و روزتون بخیر.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، با یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی میزبان شما هستیم. ممنون از اینکه ما رو در این برنامه همراهی می‌کنید. کارشناسان این برنامه آقایان حبیب روشنزاده، مفسر ناماشنای فوتبال، و کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان هستند که از طریق خط تلفن ما رو همراهی می‌کنند و به تحلیل دو بازی آخر مرحله 1/4 نهایی جام جهانی خواهیم پرداخت. رضا جمالی هستم میزبان شما در ویژه برنامه شب‌های جام جهانی 2018 از رادیو فردا. اما روز شنبه در دو بازی حساس دیگر مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2018 نخست دو تیم انگلیس و سوئد در ورزشگاه شهر سامارا مقابل هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه 2-0 به نفع تیم انگلیس به پایان رسید. این تیم پس از 28 سال به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. همچنین در بازی دوم این مرحله بین تیم‌های روسیه و کرواسی همچنان این بازی در حال برگزاری است و دو تیم در وقت قانونی به نتیجه مساوی 1-1 رسیدن و این بازی در وقت نخست اضافه دنبال می شود تا آخرین تیم به جمع 4 تیم مرحله نیمه پایانی هم از بین برنده این دو تیم انتخاب شود. اما تا هر کجای این برنامه که وقت اجازه بده نتیجه این بازی رو تقدیم شما میکنیم. در ابتدا میپردازیم به بازی سوئد و انگلیس. یک بار دیگه خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای روشنزاده، ارجوبی شما را از بازی سوئد و انگلیس میشنویم.
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند و آقای کوروش بازیار، اصلا توزتون در شروع بازی دفاع سوئد خیلی قرص و محکم ظاهرن وارد میدون شد و عمل میکرد و انگلیس هم نقطه قوتش فقط خط حملهش بود با دو بازیکن استرلینگ و هری کین. سازماندهی دفاع سوئد خیلی کار رو برای انگلیس ها مشکل کرده بود. بعد انگلیس ها از بیشتر از کنار نفوذ میکردن به وسیله سرلینگ یا اشلی یانگ که اون از جبهه چپ میامد. به هر صورت انگلیس موفق شد به هر حال در دقیقه 30 گل خودشو بزنه به وسیله مگوایر و که ضربه سعی زد روی کورنری که اشلی یانگ فرستاد روی دروازه و موفق شد یکیش جلو بیفته. بعد از این گل حرکت سوئد تغییر پیدا کرد و بیشتر رو به جلو بازی میکرد، ولی بیفایده بود چون دفاع انگلیس خیلی خوب عمل میکرد. موقعیت تک به تک تو هم البته یه بار رحیم استرلینگ از دست داد برای انگلیس ها که اگر این موقعیت گل شده بود دو هیچ هفته ما پشت سر میذاشتن انگلیس ها، ولی اینطور نشد و با همون یک گل نیمه اول تموم شد. و در شروع نیمه دوم من بایستی بگم که سوئدی ها شانس این رو داشتن که دروازه انگلیس رو باز بکنن به وسیله مارکوس برگ، ولی دروازه‌بان انگلیس کنترل کرد توپو. ولی گل دوم انگلیس 10 دقیقه بعد با ضربه سر این بار دلالی وارد دروازه سوئد شد و این توپ خیلی قشنگی بود که لینگارد مورب فرستاد توی دروازه و دلالی با ضربه سر زد. و 2 دقیقه بعد هم سوئد میرفت که یک بار دیگه دروازه انگلیس رو بتونه باز بکنه که نتونست. بار سوم هم این موقعیت براش پیش اومد، موفق نشد. و به هر صورت تیم ملی فوتبال انگلیس 2-0 سوئد رو همطور که شما اشاره کردید قبلا پشت سر گذاشت و رفت رسید به نیمه نهایی. و با تعویض هایی که من بایستی بگم ساوثگیت سرمربی تیم ملی انگلیس انجام داد، اصلا در این بازی به خصوص در نیمه دوم آهنگ بازی رو عوض کرده بود. خلاصه این مربی با یک دید متفاوت تیم انگلیس رو در اختیار گرفته. بدون ادعا بعد از سالها تیم ملی انگلیس بازیکنانش اومدن توی جام جهانی بدون اینکه عضو باشگاه خارجی باشن، تمام بازیکن‌ها تقریبا از باشگاه‌های داخل انگلیس هستن. و خلاصه تیمی بدون ادعا، جوان، با نظم، دونده، فعال و این تیم انگلیس حتی برای من شانس فینالیست شدن رو هم داره، به خصوص هر کدوم از تیم‌هایی که الان دارن بازی میکنن روسیه یا کرواسی بیان مقابلش، کار اونها سخت خواهد بود چون دو تا بازی 120 دقیقه‌ای برگزار کردن و خسته خواهند بود.
تشکر از شما آقای بازیار، ارزیابی شما را هم از بازی سوئد و انگلیس میشنویم.
سلام عرض می‌کنم آقای جمالی، خدمت شما آقای روشنزاده و همچنین شنوندگان محترم این برنامه. سوئد در 4 بازی گذشته گل اول رو زده بود و منتظر میموند که از گلش دفاع کنه و من یک فکت از صحبت آقای روشنزاده میارم که در یکی از بازی‌ها گفتن سوئد با گلش داشت زندگی میکرد و امروز هم با این دید وارد بازی شدن. ما اگر به نتایج بازی سوئد در گذشته نگاه کنیم، یکیش مقابل کره جلو افتادن، مقابل آلمان جلو افتادن، مقابل مکزیک و حتی سوئیس، بنابراین گلو میزدن و از گلشون دفاع میکردن. امروز شرایط برعکس شد، گلو خوردن و چیزی برای از دست دادن و دفاع کردن نداشتن و البته الان هم میبینم که
بله من اومدم همین اعلام کنم خدمت شنوندگان که در دقیقه 100 تیم کرواسی موفق شد که 2-1 جلو بیفته، گل کرواسی در وقت اضافه زده شد در دقیقه 100. بفرمایید آقای بازیار.
ولی برخلاف بازی های گذشته که از انگلیس دیدیم که می اومد حمله می کرد، گل می زد و حتی به گل های زیاد هم دست پیدا می کرد، امروز با نظم و حوصله و یک نظم و نسقی بازی رو شروع کردن. هریکین از جریان بازی توسط مربی سوئد خارج شده بود، به جرئت می تونم بگم 20-25 لمس توپ در کل بازی نداشت، اما به خوبی میتونست با بازیکنان کناریش صحبت کنه و خودش رو تومه قرار بده که بازیکنان کناریش بسیار بهتر نتیجه میگیرن و در صحنه گل اولم بسیار خوب تو گوش همبازیش صحبت کرد، جلو رفت، همبازیش جدا شد و با یه ضربه سر شماره 6 انگلیس گل رو به ثمر رسون. شماره 8 انگلیس هندرسون بسیار خوب همون نقشی رو که در تیم باشگاهیش انجام میده امروز انجام داد، توپگیری کرد، جنگید. شاید بازیش به چشم یک بیننده تلویزیونی نیاد، اما یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان این تیم بود. استرلینگ هم با جابجایی‌هایی که در خط حمله می‌کرد فضا رو به وجود می آورد برای بازیکنان کناریش و فکر می‌کنم سوئد تا این مرحله یک سبکی از بازی دفاعی رو نشون داد. تیم‌های زیادی بودن، ایسلند، ایران، کره جنوبی، روسیه، که این سبک رو مثل سوئد انجام میدادن که توپ رو در اختیار حریف قرار بدن، پرس کنن و از تک موقعیتاشون به گل برسن، از گلشون دفاع کنن. اما فکر میکنم تا اینجا با این شیوه برای سوئد خوب بود و با این شیوه رسیدن به نیمه نهایی و نهایی جام جهانی دور از واقعیت است.
بله ممنون از شما. ضمن اینکه من اعلام کنم که زننده گل تیم کرواسی دوماگوی ویدا بود، بازیکن شماره 21 و خوش قد و قامت این تیم که در خط دفاعی بازی میکنه با ضربه سر این توپ رو به گل تبدیل کرد. آقای روشنزاده، از مواردی که در تیم انگلیس ما تا به اینجای کار دیدیم، کمترین تغییر رو در ترکیبش داشته و همیشه با یک ترکیب ثابت وارد زمین شده، ضمن اینکه خب آرایش این تیم هم همیشه 3-5-2 بوده در بیشتر بازیهایی که انجام داده و همچنین در همه بازی ها به غیر از همین بازی که امروز جلوی سوئد انجام داد گل رو یک گل خورد، حتی از تیم پاناما هم یک گل خورد. ارزیابی شما از این ترکیبی که الان سرمربی تیم انگلیس ترجیح میده که بدون تغییر بهش دست نزنه و با همه حریفا به یه شکل بازی میکنه چه است؟
ببینید، این آقای گرت ساوثگیت سرمربی تیم ملی انگلیس مدتی سرمربی تیم ملی زیر 21 سال انگلیس بوده، یعنی 3 سال تیم ملی زیر 21 سال انگلیس رو در اختیار داشته، بعد از 3 سال اومده تیم ملی بزرگسالان در اختیار گرفته و بسیاری از این اولا بازیکنایی که الان تو تیم ملی انگلیس هستن خیلیشون جوان هستن و خصوصیات این بازیکن‌ها رو هم میشناسه آقای ساوثگیت، به خصوص در زمانی که تیم ملی جوانان رو در اختیار داشته. قدرت بدنی اینها رو هم میشناسه و میدونه که ظرفیت هر بازیکن چقدره. بنابراین ترکیب تیمش شناخته و مربی چه موقع بازیکن رو عوض میکنه، یا بازیکنش خسته باشه یا نتونه در حد و اندازه ظرفیت خودش ظاهر باشه یا آسیب ببینه. خوشبختانه این سه مسئله در مورد تیم ملی فوتبال انگلیس کمتر ظاهر شده و به همین دلیل من فکر میکنم که ساوثگیت کمتر به تعویض دست داده.
بله، تشکر از شما. آقای بازیار، تیم انگلیس این بازی رو برد، 2 گل زد، اما دروازه‌بان این تیم بهترین بازیکن زمین شد. حالا من آمار این بازی رو هم خدمت شنوندگان اعلام خواهم کرد. بفرمایید اول به نظر شما چطور شد که دروازه‌بان انگلیس بهترین بازیکن این زمین شناخته شد؟
اجازه میخوام در دنباله صحبت آقای روشنزاده من اضافه کنم که انگلیس در سال 2017 با توجه به کارهای پایه‌ای که در فوتبال پایه انجام داده قهرمان 2 جام جهانی زیر 18 و زیر 20 سال شدند و این نشون میده که این کار از 7-8 سال پیش شروع شده و نتایج امسال هم نتایج موقتی و شانسی و همگروه شدن با تیمای ضعیف نیست و مطمئن هستم که این تیم با توجه به این پشتوانه سازی، با این مربی، با این دستاورد در جام جهانی در یورو 2018 و جام جهانی 2022 نتایجی به مراتب بهتر کسب خواهد کرد. دروازه‌بان‌های انگلیس تا 1990 ایتالیا پیتر شیلتون که بود دروازه‌بان‌های خوبی بودن، بعد از اون ما همیشه درون دروازه تیم ملی انگلیس دوچار تزلزل می‌دیدیم این تیمو. دلیلش هم واضحه، ما اگر به 4-5 تیم اول این لیگ این کشور نگاه کنیم می‌بینیم دروازه‌بان‌های تاپ کشورهای دیگر رو آوردن ازشون استفاده می‌کنن و جردن پیکفورد دروازه‌بان تیم رده 8 جدول لیگ کشورش است، اما مربی اومده اون توانایی های این بازیکن رو به کار برده و خوشحال هستم که بعد از مدت ها ما میدیم که یک تیمی به خاطر ضعف درون دروازش از جام خداحافظی نکرده. واکنش هایی که امروز داشت واکنش هایی بود در سطح بازی در جام جهانی، هیچ اشتباه مبتدیانه نداشت، تمرکز، بازی خانی، رفلکس هاش واقعا در حد یک بازیکن جهانی بود که درس های زیادی هم برای دروازه‌بان های جوان همراه خودش داشت. امیدوارم دروازه‌بان های جوان کشورمون هم این بازی ها رو دیده باشن و به خصوص از رفلکس های جردن پیکفورد نهایت استفاده رو ببرن.
بله، تشکر از شما. من آمار این بازی رو خدمت شنوندگان اعلام کنم. آرایش دو تیم 3-5-2 انگلیس وارد زمین شد و تیم سوئد 4-3-2-1 آرایش تیمش بود. تعداد حملات در چارچوب انگلیس 2 تا داشت، سوئد 3 تا داشت. میزان دوندگی تیم انگلیس 110 کیلومتر بود و سوئد 107 کیلومتر. میزان مالکیت توپ 57% برای تیم انگلیس و 43% هم برای سوئد، ضمن اینکه بهترین بازیکن رو هم همونطور که آقای بازیار اعلام کردن جردن پیکفورد بود، دروازه‌بان تیم ملی انگلیس. ضمن اینکه خدمت شنوندگان گرامی اعلام کنم که در جام جهانی دوره پیش که در برزیل برگزار شد در مرحله گروهی تیم انگلیس حذف شد و نتونست بالا بیاد و در یورو 2016 هم در مرحله 1/8 نهایی از ایسلند باخت و حذف شد و حضور تیم انگلستان در جمع 4 تیم نیمه پایانی در جام جهانی 2018 روسیه پس از 28 سال به دست اومده و آخرین بار در سال 1990 ایتالیا بود که این تیم تونست به نیمه نهایی صعود کنه و به رغم بازی‌های خوبی هم که در اون زمان با اون بازیکن‌های خوب و نامی که داشت 2 باخت به آلمان و ایتالیا داد و به رتبه 4 رسید. و اما همچنان بازی تیم‌های کرواسی و روسیه دنبال میشه با نتیجه 2-1 در وقت اضافه به نفع کرواسی. میتونیم بپردازیم به این بازی اگر صحبت خاصی نیست راجع به تیم بازی سوئد و انگلیس. آقای روشنزاده شما من یک سوال دارم راجع به همین بازی سوئد و انگلیس، سوال آخرم هست. این داور هلندی که این بازی رو قضاوت کرد همون داوری است که با 0.01 امتیاز بالاتر از علیرضا فغانی در این فهرست بهترین داوران جام جهانی 2018 قرار گرفته، آقای کاوپرس بیورن، اگر بله بیورن هستش، داور هلندی هست. ارجوبیتون چه هست آقای روشنزاده راجع به داوری آقای بیورن، این داور هلندی که ظاهرا پا به پای آقای فغانی دارن خوب قضاوت میکنن و معلوم نیست که کدوم یک از اینها بازی فینال رو قضاوت کنه؟
داوری خیلی خوبی کرد، خیلی قاطع بود و این آقای کویپرز سابقه داوری در جام جهانی قبلی هم داره، در جام باشگاه های اروپا هم داره و یکی از داوران خوب اروپایی است و من فکر میکنم به هر حال نمیشه از الان پیش بینی کرد، هنوز سه تا بازی دیگه هستش تا برسیم به فینال. من فکر میکنم که به هر حال یکی از شانس ها باشه، ولی مشکل گفتنش که واقعا آقای کویپرز شانس اول هست یا آقای فقانی یا داوران دیگه، ما هنوز امتیازات دقیق رو نمیدونیم که جمع‌بندی بکنیم، دربارشون صحبت بکنیم، این کمیته داوران فیفا بایستی اعلام بکنه و ما بتونیم قضاوت کنیم، ولی داور خیلی خوب و قاطعیه، از نظر فرم بدنی هم بدنش خوب میکشه 90 دقیقه رو توی به خصوص بعضی بازی‌ها که هوا گرم هست.
بله ممنون از شما. اما نیمه دوم وقت اضافه بازی سوئد و تصمیم کنم کرواسی و روسیه شروع شد، الان تا ثانیه‌های دیگر شروع خواهد شد. میپردازیم به این بازی. آقای بازیار، این بازی رو تا به الان چطور دیدید؟
خب برای روسیه میزبان این بازی ها مرگ و زندگی بود، به این معنا که اگر میبردن همچنان در جدول بودن، دو بازی دیگه هم برای کشورشون میتونستن بازی کنن، وگرنه باسی برن از خونه بشینن و از تلویزیون این بازی ها رو ببینن. کرواسی برخلاف بازی گذشتهش از اون سیستم 4-3-3 استفاده نکرد، 4-2-3-1 استفاده کرد. مودریچ که بسیار خوب در حملات شرکت میکرد، نیمه اول بازی چسبیده به دفاعش بازی میکرد و هر وقت ثابت توپ میشد پاس میداد، میخواست استارت بزنه که بره جلو، یادش میومد که ازش خواسته شده جلوی دفاع بیسته و ما تقریبا مودریچ رو مثل همیشه ندیدیم و حملات روسیه از سمت راست شکل میگرفت، اونجایی که سمردوف بود و طبیعی هم بود که کرواسی از جای خالی این بازیکن استفاده کنه، زده حمله بزنه و ما بیشتر جریان بازی رو در این سمت دیدیم. اما نیمه دوم که شروع شد و گل‌ها که رد و بدل شد، دیدیم که کرواسی برای رسیدن به مراحل بالاتر از مودریچ خواست که جلوتر بره و هرگاه مودریچ پا به توپ شد دیدیم که کرواسی جون تازه‌ای میگیره. درصد مالکیت توپ کرواسی 64-36 بود. این نشون میده که باز هم تاکتیک تیم روسیه دادن توپ به حریف هست و در دقایق بسیاری از نیمه دوم ما دیدیم که مربی تیم ازشون میخواست که حتی پرس نکنن، تک به تک نشن و بذارن اونا با هم دیگه پاسکاری کنن و بعضن با دروازه‌بانشون رو به عقب بازی کنن. سیستمایی هست که قابل احترام، تمرین شده در موردش و هیچ انتقادی نمیشه به بازی این قبیل تیم‌ها داشت، تیم‌هایی که برای رسیدن به جام جهانی و بازی برای کشورشون زحمت زیادی کشیدن.
تشکر از شما آقای روشنزاده ارجیبی. شما هم تا به اینجای کار از بازی کرواسی و روسیه میشنویم.
معمولا خب ما میدونیم که میزبان یک مسابقه از یک امتیازات خاص برخورداره، از جمله تماشاگر و زمین و شرایط آب و هوا و همه چی، و روسیه از این شرایط برخوردار بود و با همین شکل با فشار من بستی بگم بازی رو شروع کرد و چند دقیقه واقعا در اختیار گرفته اون چند دقیقه اول بازی، ولی کرواسی خیلی زود خودشو از زیر اون فشار در آورد و بازی رو در زمین روسیه، مهم اینه در زمین روسیه، در اختیار گرفت و کوشش میکرد که حفظ توپ بکنه در زمین روسیه. روسیه هم سعی میکرد که برگرده به بازی و بازی رو در اختیار بگیره.
بله تشکر. آقای بازیار، به نظر میرسه که کرواسی، حالا البته اینطور به نظر میرسه، اون قدرت و طراوتی که از این تیم در مرحله گروهی دیدیم در یک هشتم و یک چهارم کمتر دیدیم، بازیاش به وقت اضافه کشیده شده، آیا خستگی میتونه دلیل بر این به اصطلاح فرم بازی تیم کرواسی باشه یا اینکه دلایل دیگه ای میتونه داشته باشه؟
قطعا همینطور است. شما در نظر بگیرید که یک تیمی در لیگ انگلیس در هفته 3 مسابقه سنگی رو انجام میده، اما بازیکنانش همچنان با تراوت و شاداب میان و بازی سوم رو در روز هفتم انجام میدن. اما اینجا جام جهانی است، فشارهای روحی روانی انگیزشی، توقعاتی که همیهنانشون از این بازیکنان دارن، مدیا هست اونجا، مسابقه‌ای که انجام میشه تحت کنترل دوپینگ هستن، تمام اینا رو وقتی کنار هم بذاری داریم و میل به خواستن. شما وقتی که میبینین یک بازیکنی صاحب توپ هست، دوست نداره توپ رو از دست بده، دوست داره سالم‌ترین پاس رو بده، دوست داره گل سازی کنه، دوست داره گلزنی کنه، این فشارا باعث میشه که اون خستگی‌های بازی قبلی در تن و جان و روح و روان این بازیکنان بمونه و میبینیم که این جور به نظر میاد که این خستگی فقط و فقط ناشی از دویدن 90 یا 120 دقیقه است. اما بایستی صادقانه بگیم که این بازیکنان فشارهایی به مراتب بیشتر از فشارهای جسمی تحمل میکنن که امروز داریم در این بازی همچنان میبینیم.
بله، تشکر از شما. پیرو صحبت شما، من آمار بازی رو تا به اینجای کار اعلام کنم که تیم روسیه 134 کیلومتر دویده و تیم کرواسی 126 کیلومتر، که در بازی قبل هم چیزی نزدیک به 140 کیلومتر، بیش از 140 کیلومتر تیم روسیه دویده بود و همین میزان هم تیم کرواسی، که هر دو بازی این دو تیم در مرحله یک هشتم و یک چهارم به وقت اضافه کشیده شد و تا به اینجای کار هم الان دقیقه 109 است و همچنان نتیجه 2-1 به نفع کرواسی دنبال میشه. آقای روشنزاده، به نظر میرسه که تیم روسیه در نیمه دوم کمی از نظر بدنی افت کرد یا اینکه کار تاکتیکی انجام داد عقب نشست؟
اصولا همونطور که آقای بازیار اشاره کردن، روسیه بیشتر در بازیهاش دنبال ضد حمله است، یا شوت از راه دوربین، یعنی یک تیم تکنیکی نیستش و در این بازی هم به همون شکل عمل کرد. من تا یادم نرفته بیه دو تا نکته هم اشاره بکنم. یکی این که روسیه یه بازیکن قد بلند داره، 196 سانتیمتر اینو باشه در نوک حمله، و آرتم ژیوبا، و این بازی تقریبا نتونست کاری بکنه در طول این مسابقه. چرا؟ کرواسی فهمیده بود که اینا میخوان بازی هوایی بکنن و این بازیکن روس رو ژیوبا رو دو تا دفاع تیم ملی فوتبال کرواسی محاصرش کرده بودن و خونساش کرده بودن، یکی ویدا و یکی لوورن.
بله.
و بعد از نیمه اول که تموم شد، نیمه دوم، روسیه یک بازیکن دیگه قد بلند رو هم فرستاد توی زمین، اگر خاطرتون باشه حدود 54 دقیقه از بازی گذشته بود که سمدوف رو خارج کردن، الکساندر یروخین رو آوردن داخل که اونم 195 سانتیمتریه و هرچی تو پای هوایی دادن واسه این دوتا، اینا نتونستن کاری بکنن و دفاع تیم کرواسی اینا رو خونسا کرد. و این واقعا یه نکته خیلی مهم بود که من بایستی بهش اشاره میکردم. یه مسئله هستش، مهمترین مسئله که الان این بازیکن‌ها دارن، هر کدومشون برنده بشن، این تیم که تا حالا کرواسی برنده شده، اول برنامه هم اشاره کردم، مشکل خواهند داشت با تیم ملی فوتبال انگلیس، چون قبلا یه 120 دقیقه بازی کردن در مرحله یکم و حالا یه 120 دقیقه دیگه به خطه خواهند بود. مهمترین مثلا کم شدن آب بدنشون، متعادل شدن عضلاتشون، کما اینکه دیدیم عضله دروازه‌بان تیم ملی کرواسی هم گرفت و بهش چک به خودش میپیچید.
بله، تشکر از شما. تقریبا 2.5 دقیقه وقت داریم. من فقط بهترین عمل کرده این دومین حضور تیم ملی کرواسی در مرحله یک چهارم نهایی است و میره که الان به نیمه نهایی برسه، یعنی دو بار تونسته کرواسی به رغم عمر کم فوتبالی این کشور به نیمه نهایی جام جهانی برسه. بهترین عملکردش هم در سال 1998 بود، جایی که دو مربی ناماشنای این تیم برای ایرانیان، بلاجوویچ و برانکو استانکوویچ، به عنوان سرمربی و دستیار موفق شدن این تیم رو به مقام سوم اون مسابقات برسونن. ما البته روز سه‌شنبه 19 تیر، 10 ژوئیه، نخستین بازی مرحله نیمه نهایی بین دو تیم بلژیک و فرانسه هم خواهیم داشت. روز چهارشنبه 20 تیر هم دومین بازی این مرحله بین تیم‌های انگلیس و برنده این بازی که تا به اینجای کار کرواسی هستش برگزار خواهد شد. آقای روشنزاده، بفرمایید پیش‌بینیتون از نتیجه بازی فرانسه و بلژیک چه هست؟
والا پیشبینیش خیلی مشکله. بلژیک یکی از تیم‌های شایسته این جام جهانی بوده با بازی‌های خوبی که انجام داده، و من واقعا بهتون بگم بین فرانسه و بلژیک نمیدونم کدومشون انتخاب بکنم، ولی فکر میکنم اینا چون با هم زیاد بازی کردن، هم فرانسه هم بلژیک، در تورنمنت‌های مختلف، چه یوروی یعنی جام ملت‌های اروپا، چه مسابقات دیگه، خوب هم دیگر رو میشناسن، ولی بازی این دوتا، چون فرانسه هم نتایج خوبی گرفته و تیم قویه،
بله،
من فکر میکنم که بازی قشنگی خواهد شد، ولی پیش بینیش واقعا مشکله.
آقای بازیار 20 ثانیه، شما پیش بینیتون چه است؟
فرانسه با پشتوانه قهرمانی زیر 20 سال در 2013 یک تیم ساخت که نایب قهرمان یورو 2016 شد، الان نتیجه خوبی گرفته، فکر میکنم شانس فرانسه همینطور آقای روشنزاده گفتن.
بله، تشکر از کارشناسان گرامی این برنامه آقایان حبیب روشنزاده و کوروش بازیار، از شما تشکر و خداحافظی میکنیم. برای شما همراهان رادیو فردا هم که ما رو در این برنامه همراهی کردید، آرزوی شب خوشی رو داریم، شب و روز خوشی رو داریم. بازی کرواسی و روسیه هم همچنان 2-1 به نفع کرواسی دنبال میشه. بدرود و خدا نگهدار.